ساعت 17 در ایران، این صدای رادیو فرداست. عراق میگوید کاروان رهبر گروه خلافت اسلامی را هدف قرار داده. مجلس شورای اسلامی بررسی جزئیات طرح مربوط به توافق هسته‌ای را روز سه‌شنبه آغاز می‌کند. و سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست در ایران خبر داد. عصر شما بخیر شنوندگان عزیز، هومن عسکری هستم با خبرهای این ساعت از رادیو فردا. ارتش عراق میگوید کاروان خودروهای حامل ابوبکر بغدادی رهبر گروه خلافت اسلامی را بمباران کرده. در بیانیه ارتش عراق گفته شده که وی قصد داشت در جلسه فرماندهان گروه خلافت اسلامی شرکت کند که در مسیرش در نزدیکی مرز سوریه هدف قرار گرفته. این عملیات در روز شنبه انجام شده و هنوز از سرنوشت بغدادی اطلاعی در دست نیست. پیش از این هم گزارش‌هایی درباره کشته و یا زخمی شدن ابوبکر بغدادی منتشر شده بود. مجلس شورای اسلامی بررسی جزئیات طرح اجرای برجام را روز سه‌شنبه آغاز می‌کند. کلیات این طرح در نشست علنی روز یکشنبه مجلس با 139 رأی موافق تصویب شد. قرار است نظر نهایی نمایندگان مجلس درباره این طرح و پس از آن نظر شورای نگهبان تا روز 26 مهر ماه اعلام شود. بر پایه طرح پیشنهادی که اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی در اجرای برجام نام گرفته، دولت می تواند در چارچوب مصوبات شورای عالی امنیت ملی برجام را به طور داوطلبانه اجرا کند. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تاکنون موضع روشن و دقیقی درباره برجام اعلام نکرده. و غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه از صدور حکم جیسون رضاییان خبرنگار ایرانی آمریکایی روزنامه واشنگتن پست در ایران خبر داده. آقای اژه‌ای در نشست خبری روز یکشنبه خود گفت هنوز فرصت برای اعتراض به این حکم باقی است و در صورتی که بعد از پایان 20 روز اعتراضی نشود حکم قطعی می شود. وی محکومیت جیسون رضاییان را تایید کرد ولی گفت که از جزئیات مفاد حکم اطلاعی ندارد. دادگاه جیسون رضاییان که یک سال پیش به اتهام جاسوسی بازداشت شده بود، ماه گذشته به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. دولت آمریکا، روزنامه واشنگتن پست و بسیاری از نهادهای بین‌المللی مدافع آزادی مطبوعات اتهامات مطرح شده علیه آقای رضاییان را رد کرده و خواستار آزادی او شدند. با اعلام ساعت 17:02 در ایران به ادامه خبرها و گزارش‌های رادیو فردا گوش می‌کنید. روسیه حملات هوایی خود در سوریه را شدت بخشیده و می‌گوید که این عملیات شبه نظامیان حکومت اسلامی را به شدت سردرگم کرده. اما گزارش‌ها حاکی است که نه حکومت اسلامی یا داعش، بلکه گروه‌های میانه‌روی مخالف بشار اسد همچنان هدف بیشتر حملات هوایی روسیه در سوریه هستند. بیشتر بشنوید از آنا راسکایا.
رئیس جمهور روسیه با شورای امنیت ملی این کشور عملیات نظامی در سوریه را مورد بررسی قرار داد. جزئیات این رایزنی ها منتشر نشده، اما در پیان ایگر ماکوشف، معاون ستاد مشترک نیروهای مسلح روسیه، به خبرنگاران گفت که تصمیم اتخاذ شده تا این عملیات با شدت بیشتر ادامه یابد، به ویژه که به گفته ای وی حمایت هوایی روسیه باعث پیشرفت ارتش سوریه شده. او افزود که در نتیجه این حملات شبه نظامیان در سوریه تلفات سنگین را متحمل شدند، اما توضیح نداد دقیقا چه گروه های مورد حمله قرار گرفتند. همزمان ایگر کانوشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه، گفت که در 24 ساعت گذشته طی 64 سورتی پرواز 55 هدف در رقه، حما، دمشق و حلب بمباران شد که در نتیجه آن چند مقر فرماندهی، پایگاه آموزشی، وزاقه سلاح متعلق به گروه های تروریستی و در درجه اول حکومت اسلامی نابود شدند. از سوی دیگر رویترز از قول ناظران داخلی در سوریه گزارش داد که برخی از حملات هوایی اخیر روسیه مناطق را هدف قرار داده که اسلامگرایان افراطی در آنجا حضور بسیار اندک دارند. کنستانتین سیفکوف، کارشناس نظامی در مسکو، میگوید که نظامیان روس بین دشمنان اسد تمایز قائل نیستند.
существует у российских военных представление о том, что они делают. Это представление
о توجه به نقاطی که مورد حمله قرار میگیرند میتوان گفت که نظامیان روس اهداف دوگانه در سوریه دارند. ایده اصلی این است که روسیه علیه تروریسم بین‌المللی مبارزه میکند و این تروریست ها در سوریه مورد حمله قرار میگیرند تا به سوی روسیه دست دراز نکنند. ایده دوم حمایت از دولت اسد است که از دید مسکو تنها حکومت مشروع است. به همین دلیل هر کسی که علیه اسد مبارزه میکند تروریست است و باید نابود شود. از این رو هرچند روسیه دشمن ائتلاف بین‌المللی نیست اما نمیتواند با غرب و متحدانش همسو شود.
شنبه نظامیان روسیه و آمریکا طی تماس ویدئویی درباره امنیت عملیات هوایی در سوریه رایزنی کردند. وزارت دفاع آمریکا در بیانیه از پیشرفت این رایزنی و توافق طرفین برای ادامه مذاکره خبر داد. وزارت دفاع روسیه نیز این رایزنی ها را سازنده خواند و اعلام کرد که نقشه راه برای عملیات هوایی همزمان در سوریه را در اختیار همتایان آمریکایی خود قرار داده که هدف از آن جلوگیری از برخورد نخواسته است. سرگی سپلایف تحلیلگر سیاسی در مسکو میگوید که روسیه وارد جنگ ترکیبی در سوریه شده که در آنجا هم در کنار آمریکا و متحدانش و هم علیه آنها اقدام میکند.
Это на самом деле достаточно опасная ситуация, и то, что сейчас происходит, мы берём Башар Асада и ту территорию, которую
البته این وضعیت بسیار خطرناک است، زیرا هدف ما حمایت از اسد و منطقه تحت کنترل علویان است، در حالی که ائتلاف علیه حکومت اسلامی مبارزه میکند. یعنی اهداف حملات هوایی ما هم میتواند مشترک باشد و هم متفاوت، هم همزمان و هم به تناوب. یعنی ما نخهای به هم پیچیده بحران سوریه را بیش از پیش گره کور زدیم و طبعا این رویکرد مشکلات مضاعف را به وجود آورده. عملا تنها پیغام صریح ما به غرب این بوده که اجازه نخواهیم داد اسد از راه نظامی سرنگون شود.
یک شنبه در سوچی میزبان اولین مسابقه فرمول یک روسیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور با محمد بن زید آل نهیان ولیعهد ابوظبی دیدار خواهد کرد و اعلام شده که مسئله سوریه یکی از محورهای این گفتگوهاست. همچنین رسانه‌های روس از سفر احتمالی محمد بن سلمان جانشین ولیعهد و وزیر دفاع عربستان سعودی به سوچی خبر دادند. این دو مقام آخرین بار در ماه گذشته با پوتین دیدار کردند و با گزارش روزنامه کامرسانت به نقل از منابع آگاه کوشیدند روسیه را به تغییر سیاست حمایت از اسد در ازای قراردادهای میلیاردی ترغیب کنند. آن رئیسکای رادیو فردا.
اگر بخواهید یک گوشی هوشمند جدید داشته باشید، چه ویژگی هایی برای شما اهمیت دارد؟ طرفدار آیفون اگر باشید، تکلیفتان تقریبا روشن است. اما چه خصوصیاتی می تواند در انتخاب شما تاثیر بگذارد اگر آیفون نخواهید؟ با من، مهدی احمدی در این برنامه از دات‌کام همراه باشید تا با هم ویژگی های بعضی از بهترین گوشی های هوشمند در بازار امروز را مرور کنیم.
دات‌کام یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دوشنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر
و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران.
با اعلام ساعت 17:08 اجازه بدید یادآوری کنم که برای دنبال کردن اخبار و گزارش های رادیو فردا از جمله میتونید در شبکه‌های اجتماعی هم ما رو دنبال کنید، از جمله در فیسبوک و اینستاگرام. در فیسبوک با نام کاربری رادیو دات فردا و در اینستاگرام رادیو فردا بدون فاصله. اما در ایران به گفته وزیر دفاع آزمایش موشک دوربرد عماد از نسل تازه موشک‌های بالیستیک زمین به زمین با موفقیت انجام شده. به گزارش ایرنا، حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح روز یکشنبه 19 مهر ماه با اشاره به آزمایش موشک عماد گفت این نخستین موشک دوربرد جمهوری اسلامی ایران با قابلیت هدایت و کنترل تا لحظه اصابت به هدف است. جان خاکزاد در گفتگو با حسین آریان کارشناس نظامی در بریتانیا این سوال را مطرح می‌کند که ویژگی‌های این موشک تازه و تفاوت آن با موشک‌های پیشین ایران چیست؟ حسین آریان:
این موشکی رو که ایران ساخته از همون خانواده شهاب 3 هست که سالها پیش ایران ساخت و در پی اون موشک‌های بالستیک دیگری مثل قدر یک سجیل دو درست کرد. موشک اماد به نظر میرسه که بردی معادل 1700 کیلومتر داره و سر جنگی که میتونه با خودش حمل بکنه در واقع مواد منفجره 750 کیلوگرمه و مهمترین ویژگی هاش به نظر میرسه که اون دایره خطاش باشه که بسیار کاهش پیدا کرده و حد زده میشه که حدود 500 متر باشه. این موشک از یک سیستم کنترل هدایت بهتری برخورداره و ویژگی اصلیش همون دقته که وزیر دفاع ایران هم به اون تأکید کرد.
آقای آریان، شما گفتید برد این موشک 1700 کیلومتره. با این برد ایران چه اهدافی رو دنبال میکنه؟ چون تأکید شده که این موشک دفاعیه، ولی با برد 1700 کیلومتر در چه صورتی مورد استفاده قرار میگیره؟
خب ایران دکترینش دفاعیه، ولی خب سلاحی مثلا موشک اماد که 1700 کیلومتر برد داره، این در واقع خب هدفایی رو در تمام منطقه در بر میگیره، تمام کشورهای عربی و حتی ترکیه و همینطور اسرائیل. ولی از اونجایی که در بیشتر مواقع فرماندهان سپاه وقتی که از کاربرد این نوع موشک‌ها صحبت می‌کنند و اسم کشورهایی رو به میان میارند، اسرائیل در این وسط برجسته میشه، چون اسرائیل رو دشمن اصلی میدونن. ولی یک کشوری مثل اسرائیل در مقابل موشک‌های بالستیک دفاع‌ها و سامانه‌های مهمی رو آماده کرده، نه فقط برای ایران ولی برای کلی به طور خودش، مثل سیستم پدافند هوایی آرو و اقدامات دیگری چه از نظر راداری. بنابراین اون گونه که بعضی وقتها عنوان میشه که این موشک‌های بالستیک بدون هیچ مانعی میتونه به هدف‌های خودش برسه و اونها رو نابود بکنه، اینجوری نیست. کشورهای دیگه هم در مقابلش سامانه‌های دفاعی برای این دارن و همینطور موشک‌های بالستیک. برای نمونه خود اسرائیل مهمترین موشک‌های بالستیک یرخو رو داره که این موشک‌ها نه تنها غیر هسته‌ای است، میتونه به کلاهک هسته‌ای هم جهاز بشه.
در شرایطی که توافق هسته‌ای با آمریکا حاصل شده و در گفتگوها بارها صنایع موشکی ایران هم مورد بحث قرار گرفته، آقای آریان، اعلام خبر آزمایش موشک بالستیک تازه در راه اجرای برجام مانعی ایجاد نخواهد کرد؟
به باور من نباید مانعی به وجود بیاره. شورای امنیت در قطعنامه‌هایی رو که علیه ایران صادر کرد در رابطه با برنامه هسته‌ای بعضی محدودیت ها و تحریم هایی را قائل شده. این تحریم ها از قطعنامه 1737 که در سال 2006 صادر شد آغاز شد، بعد به 1747 و قطعنامه 1929 رسید. به ویژه در قطعنامه 1929 ایران منع شده از واردات هر نوع تکنولوژی و فعالیتی در زمینه تولید موشک‌های بالستیک که قادر به حمل کلاهک هسته‌ای باشند. ایران کلاهک هسته‌ای نداره، برنامه هسته‌ایش با توجه به توافق نهایی مورد بازدید و دقت و ارزیابی قرار میگیره. بنابراین نبایستی این برنامه‌های موشکی ایران واقعا مانعی برای این کار باشه، گرچه کشورهای عمده به ویژه آمریکا در اصل با برنامه موشکی و توسعه برنامه موشکی ایران مخالفند، ولی این به باور من در تناقض با قطعنامه‌های شورای امنیت نیست. به همین جهتی که وزیر دفاع ایران هم خواسته تأکید بکنه بعد از آزمایش موشکی اماد، گفته که ما برنامه موشکی خودمون رو طبق گذشته دنبال میکنیم. تا اونجایی که این برنامه رو دنبال بکنه و کلاهک هسته‌ای نداشته باشه و برنامه هسته‌ای مورد بازرسی نهادهای بین المللی قرار بگیره، نبایستی هیچ گونه مانعی برای ایران به وجود بیاره.
گفتگوی حسین آریان، کارشناس نظامی در بریتانیا، با همکارم جان خاکزاد بود درباره آزمایش موشک دوربرد اماد از نسل تازه موشک‌های بالستیک زمین به زمین ایران.
از طریق تلگرام رادیو فردا نظرات و پیام‌ها و تصاویر خود را برای ما هم بفرستید. شماره تماس 2420 725 970 30.
و بدین ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. اجازه بدید یادآوری کنم که اگر درباره مطالب، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو فردا هر گونه نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید، یکی از راه‌های تماس با ما پیامگیر رادیو فرداست با این شماره 2042-02-2112-2112. تکرار می‌کنم 2042-02-2112-2112. از همراهی شما با این بخش خبری سپاسگزارم. روزتون خوش.